با ناو و انقلابی ایران دلخوشیم به همراهی و سرزنده ایم به همپایی شما. پس عاشقانه میگوییم که ما روایت میکنیم.
به ساعت 19 رسیدیم، با هم برنامه زنده بدون خط خوردگی رو میشنویم.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام به شما، عصرتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار همراه شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی آنچه تقدیم شما خواهد شد: در پرونده هفته تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی، فصول جدید در روابط ایران با شمال افریقا، چگونگی حذف سلاح اقتصادی آمریکا در جهان و ظرفیت‌های قانونی برای استرداد و محاکمه منافقی. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شماست. خوشحال میشیم ما رو از نگاه و نظر خودتون مطلع بکنید و از طریق این سامانه پیام کوتاه با ما در ارتباط و در تماس باشید. ضمن اینکه سوال پیمکی امشب رو هم میتونید پاسخگو باشید: به اعتقاد شما چطور میشه دلار رو از تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها کنار گذاشت؟ گزینه 1، پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. گزینه 2، عضویت در سازمان‌های مهم جهانی. کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید از طریق 30,000-10,35. یک بار دیگه مرور بکنیم سوال پیمکی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو. به ما بفرمایید که به اعتقاد شما چطور میشه دلار رو از تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگه کنار گذاشت؟ گزینه 1، پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. گزینه 2، عضویت در سازمانهای مهم جهانی. فقط عدد گزینه مورد نظر رو برای ما به 30,000-10,35 ارسال کنید. شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو در هر جا و هر شرایطی که هستید بشنوید و همراهی بفرمایید. کافیه که این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. خانم فیروزه شیراوند گفتند که گزینه یک یعنی پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه 0938 4 رقم آخر 6011 گفتند گزینه یک یعنی پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه و 914 4 رقم آخر 2403 هم گفتند پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. لطفاً اگر پیامک میفرستید حتما خودتون رو معرفی بکنید و پیام ها با نام و نام خانوادگی برای ما ارسال بشه. به ما بگید که به اعتقاد شما چطور میشه دلار رو از تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها کنار گذاشت. از طریق 301035 یکی از این دو گزینه رو برای ما بفرستید. گزینه یک پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه، گزینه دو عضویت در سازمانهای مهم جهانی. شش دقیقه است، بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص فصول جدید در روابط ایران با شمال آفریقا. قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای هادی آجیلی، رایزن فرهنگی ایران در تونس. آقای آجیلی سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید، متشکرم. آقای آجیلی، زمانی که شما مسئولیت در تونس رو عهده‌دار شدین چه ذهنیتی از روابط با تونس داشتین و الان تعاملات رو چطور می‌بینید؟
ببینید، یک سری مؤلفه‌های نزدیک کننده یا تقریبی یا مؤلفه هایی که به هر حال بین دو تا کشور و بین دو تا ملت تشابه دارن بین ایران و تونس وجود داره که البته میشه گفت بین ایران و کشورهای شمال آفریقا در مجموع وجود داره. بله. یکی از اون مؤلفه ها که حالا قبل از در واقع اعزام بنده این ذهنیت وجود داشت و زمانی هم که اونجا رفتم همین موضوع تایید شد، حمایت از جبهه مقاومت، حمایت از موضوع فلسطین و مقابله جدی با رژیم صهیونیستی بود که به واقع هم مردم در تونس، هم دولت، بله، هم در کشورهای دیگه شمال افریقا این نگاه رو دقیقا مشابه ما دارن. به علاوه این که عموم مردم و نخبگان در تونس میدونن که دولت ایران و مردم ایران حامی موضوع فلسطین هستند و مقابل رژیم صهیونیستی. اینی که با وجود این همه در واقع تبلیغات رسانه‌های غربی که نمی‌خوان اثر حمایت دولت و ملت ایران از موضوع فلسطین بولد بشه، با این وجود این ذهنیت در ذهن مردم و دولت‌های شمال افریقا وجود داره که ایران در جبهه مقاومت نقش بسیار کلیدی رو داره. نکته دوم برمیگرده به محبتی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام در کشور تونس و در ملت‌های دیگر شمال افریقا وجود داره. در این منطقه جغرافیایی گرایشات صوفیانه بسیار زیاده، اهل سنتی هستند که گرایشات صوفیانه زیادی دارن و به همین نسبت محبت زیادی نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارن. بله. لذا از این بابت بسیار بسیار نسبت به فرهنگ ما در ایران نزدیک هستن. ولی خب از اون طرف هم یه سری مؤلفه هایی وجود داره که تفاوت جدی بین دوتا ملت و دوتا کشور به نوعی ایجاد میکنه. به هر حال ایران در صفوف در واقع جبهه بندی بین المللی به هر حال در مقابل با آمریکا هم قرار گرفته، اما خب به هر حال کشوری مثل تونس خودش رو در چارچوب جبهه غرب تفسیر میکنه. لذا این اختلافات هم بین در واقع دو تا کشور وجود داره.
و این که در حوزه فرهنگی چطور دو تا کشور در یک بستر میتونن تعاملات رو افزایش بدن و تأثیراتش در نظم جدید جهانی چگونه است؟ چون فرهنگ ایرانی اسلامی با فرهنگ مردم شمال آفریقا فرهنگ بسیار متفاوتیه. همسو کردن و همجهت کردن فرهنگ برخلاف کشورهای شرق آسیا با شمال آفریقا کار بسیار مشکلی است. در چه بستری میشه این تعاملات رو افزایش داد؟
ببینید، اون وجه مشترک فرهنگی که ما داریم تمدن اسلامیه.
بله.
و هرچه ما سمت احیاء مؤلفه های تمدن اسلامی حرکت بکنیم، طرف مقابل یعنی کشورهای شمال افریقا ملتاشون احساس همزادپنداری میکنن، چون خودشون رو در چارچوب تمدن اسلامی قلمداد میکنن. من مثال باید بزنم خدمتون که روشن بشه. مثلا در کشور تونس فارابی، خوارزمی، ابن سینا، زکریای رازی، امام محمد غزالی، مولوی کاملا شناخته شدن. و برخی از خیابان‌ها به نام اینهاست، دانشکده‌ها به نام اینهاست، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به نام اینهاست. مثلا بیمارستان فارابی، دانشکده ریاضیات خوارزمی. یعنی میخوام بگم این کسانی که مشاهیر ایرانی هستند که نقش جدی در تمدن اسلامی ایفا کردن، اونها در تونس و در شمال افریقا این افراد رو هم مشاهیر خودشون حساب میکنن. یعنی احساس همزادپنداری میکنه.
بله.
یعنی فارابی رو هم در چارچوب تمدن اسلامی از خودشون میدونن. این از خودشون میدونن به این معنی نیست که یعنی ملیت ایرانی فارابی زیر سوال بره، نه. یعنی میگه تو چارچوب تمدن اسلامی او یک دانشمند مسلمان است و او از ماست. ابن سینا در چارچوب تمدن اسلامی یک مسلمان است، پس او از ماست. لذا شما هر چقدر تو این حوزه حرکت بکنید، یکی مسئله فرهنگ جبهه مقاومت، یکی حوزه احیاء تمدن اسلامی، اونها هم در شمال افریقا دقیقا تو این حوزه با شما همراهی میکنن. ضمن این که فرهنگ ایران در اون منطقه ناشناخته نیست. یعنی چی؟ یعنی موسیقی ایرانی رو میشناسن، سینمای ایرانی رو به عظمت ازش یاد میکنن. یعنی هر وقت من جلساتی دارم با اهالی و کسایی که حرفه‌ای ان در حوزه سینما در تونس، به عظمت یاد میکنن از سینمای ایران. بسیار علاقه‌مند به موسیقی سنتی ایرانی هستن، تئاتر ایران رو میشناسن. میخوام اینو عرض کنم، یعنی حوزه های این چنینی که حوزه های هنری محسوب میشن، کاملا پلی محسوب میشن که دو تا فرهنگ رو به هم دیگه متصل میکنن.
آقای آجیلی، با این ویژگی ها و شرایط که حضرت عالی بهش اشاره کردید، به اعتقاد شما با تقویت روابط دوسویه آیا امکانش هست که عمق استراتژیک ما از غرب آسیا تا شمال آفریقا توسعه پیدا بکنه؟ یعنی میشه امیدوار بود به این آینده این چنینی آخر؟
من چنین تفسیری ندارم. دلیلش هم اون مؤلفه های دور کننده بین ما و مثلا کشور تونس یا برخی کشورهای شمال افریقاست که ابتدای عرایض اشاره کردم. همونطور که اشتراکات وجود داره، اختلافات و افتراقات هم وجود داره.
بله.
یعنی مثلا کشوری مثل تونس به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خودش رو دنباله غرب میدونه، خودش رو ادامه اروپا میدونه.
بله.
بنابراین به صورت راهبردی تغییر مسیر نمیده. ببینید، در شرایط این که یک سری فعالیت های مشترک بین دو تا کشور رخ بده، خیلی هم خوشحال میشن، خیلی هم ترغیب میکنن، دوست دارن اصلا که فعالیت های مشترک فرهنگی بین ایران و تونس باشه. اما اینکه به صورت راهبردی تغییر مسیر بدن، نه، این کارو نمیکنن. چرا؟ چون انتخاب کردن در جبهه غرب بودن رو، چه به لحاظ فرهنگی، چه اقتصادی، چه سیاسی.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا یادمون نره که اصلا بحث بیداری اسلامی هم در کشورهای آفریقایی از تونس شروع شد و اتفاق افتاد و پیش رفت. خیلی متشکرم آقای آجیلی عزیز. آرزوی توفیق دارم براتون، عصرتون بخیر و خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، متشکرم. در خصوص فصول جدید در روابط ایران با شمال افریقا گفتگو کردم با جناب آقای هادی آجیلی، رایزن فرهنگی ایران در تونس. امشب از شما خواستیم به ما بگید به اعتقاد شما چطور میشه دلار رو از تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگه کنار گذاشت. گزینه یک، پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. گزینه دو، عضویت در سازمانهای مهم جهانی. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً برای ما به 30,035 پیامک کنید. صفر 902 4 رقم آخر 1453. خیلی ممنونم از لطف و محبت شما. گفتند که هر دو گزینه تأثیر گذاره، یعنی هم پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه و هم عضویت در سازمانهای مهم جهانی. صادق شیرانی از اردبیل گفتن در کل حذف دلار کار اشتباهیه. من میتونم با استدلال دقیق اثبات میکنم. کاش استدلالتونم برای ما میفرستدین آقا صادق شیرانی عزیز. نوزده و هفده دقیقه است بدون خط خوردگیری میشنوید. شما هم لطفاً به سوال پیامکی ما پاسخ بدید، بفرمایید که به اعتقاد شما چطور میشه دلار رو از تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگه کنار گذاشت. یک، پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. دو، عضویت در سازمانهای مهم جهانی. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30,035 بفرستید. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگوی تحلیلی برنامه امشب، چگونگی حذف سلاح اقتصادی آمریکا در جهان. موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای مصطفی ظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای ظاهری سلام به شما، عصر بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام، روز شما بخیر باشه. منم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقا مسئله دلار زدایی بیشتر شبیه یه شعار بود، اما الان دیگه مؤلفه هایی برای اون دیده میشه که داره عینی میشه و بسیاری از کشورهای منطقه هم دارن میرن به سمت استفاده از پول ملی و حالا تبادلات کالا به کالا. این تغییرات نظم جهانی و افول آمریکا چطور این مؤلفه ها رو پررنگ تر میکنه؟
عرضم به حضور شما که ما در حال یک تغییر بزرگ در دنیا هستیم و اقتصاد بین الملل ناچار به جایگزینی دلار شده.
بله.
این هژمونی با نوسانات شدیدی که این ارز جهانی در سالیان اخیر داشته، خودش رو ناچار دیده به این که ارزهای دیگه رو بخواد جایگزین کنه. این یک. و دوم این که ارزهای قوی در این یکی دو دهه اخیر مثل یوان یا یورو شکل گرفتن و خود به خود اون مصرف دلار در طول حداقل 4-5 سال گذشته رو به کاهش رفته، به طوری که خود صندوق بین‌المللی پول هم توی گزارشی که خودش اعلام کرده بود
بله.
از 15.5% در سال 2016 به کمتر از 13% در سال 2024 خواهد رسید.
عجب. پس سرعت این تغییرات هم سرعت نسبتاً زیادیه.
بله.
و ارز دیجیتال که شما الان بهش اشاره کردید چطور ماهیت دلار رو میتونه تهدید بکنه؟ هرچند خیلی شنیدیم که بسیاری از تبادلات بین المللی با ارز دیجیتال داره انجام میشه الان.
ارز دیجیتال این توانایی رو نداره که بخواد دلار رو به طور واقعی به چالش بکشه.
بله.
چرا؟ چون که دلار یک ابزار ذخیره ارزش تو تمامی بانک‌های مرکزی دنیاست و کلن ارزهای دیجیتال به خاطر اینکه ثبات قیمتی نداشتن، به خاطر اینکه پشتوانه دولتی نداشتن، به صورت مستقیم و به تنهایی نمیتونن بیان این کار رو انجام بدن. میتونن مصرف دلار رو کاهش بدن به شرط اینکه فرهنگ استفاده از ارزهای دیجیتال در دنیا بخواد فراتر از این چیزی که تا به حال بوده بشه و از ارز دیجیتال نه به عنوان یک ابزار سفته بازی یا یک کالای سرمایه‌ای، به عنوان یک پولی که بشه باهاش معامله صورت بگیره. ناکنین صحبت از این که معامله با ارز دیجیتال در دنیا صورت بگیره ما زیاد شنیدیم، ولی اون چیزی که به صورت واقعی اتفاق افتاده خیلی کمتر از اون صحبتهایی بودش که ما شنیدیم. مثلا همین روسیه مسئولینش بارها و بارها اعلام کردن که ما در شرط تحریم میخواییم ارز دیجیتال رو جایگزین کنیم، ولی به خاطر نوسان اون بنیه ضعیفی که ارز، خب به حال ارزهای دیجیتال ارزهای جوانی هست نسبت به ارزهای فیات، ارزهای سنتی، و به نظر من ما نیاز به زمان داریم. در کوتاه مدت به تنهایی این ارزها نمیتونن، ولی
یعنی تنها تنها نقطه ضعفی که در خصوص ارزهای دیجیتال مطرحه عدم یک پشتوانه قوی است، درسته؟
ناکنه هم عدم پشتوانه قویه، هم ثبات قیمت ندارن. شما نوسان قیمتی ارز دیجیتال رو با کوچکترین اتفاق سیاسی یا اقتصادی که چه در امریکا چه در اروپا رخ میده میبینه که نوسانهای خیلی شدیدی رو میکنه. ارزی که یهو رسیده به 50,000 دلار، بعد الان تو کانال 20-30,000 دلاری داره بازی میکنه، و این شما نمیتونین نکنین یه قابلیت
آقای ظاهری. ما این نوسان رو در خصوص دلار هم داریم، یعنی دلار خیلی مستثنایی از این نوسانات در بازارهای بین المللی نیست.
نکنین بیشترین نوسان رو، حالا ریال خودمونو که بذاریم کنار، بیشترین نوسان رو تو ارزهای فیات توی حداقل 2-3 سال گذشته دارم، ارزهای پرقدرت رو مثال میخوام بزنم، یورو داشته که 10-15% افت کرده، ولی خب دوباره تونستن با سیاستهایی که به کار بردن دوباره احیایش کنن، وگرنه ما بیشتر از 10-15% که مخصوص یورو تو ارزهای فوق‌قدرت بوده ارز دیگه ای رو نداریم که اینقدر افت کرده باشه حالا دوباره بخواد احیا بشه.
خب تو اتحادیه اروپا هم که یورو رو
دولتی باعث شده که یورو بتونه بیاد خودش رو بکشه بالا، ولی خب این ارزهای دیجیتال این پشتوانه رو ندارن.
خب شما الان تجربه یورو رو با تجربه که حالا اتحادیه اروپا یورو رو غالب کرد و حالا این اتفاقاتی که شما هم اشاره کردید هست، تجربه یورو رو چطور ارزیابی می‌کنین؟
ناکنین دو تا ارز رو میگفتن که میتونه جایگزین دلار بشه، یعنی اون هژمونی دلار رو بکشه پایین. یه دونه یوان بوده و دومی یورو بوده. خب من مسائل اقتصادی خب خیلی به این مسائل سیاسی هم گره خورده. من به شخصه پشت پرده جنگ اوکراین رو پایین کشیدن ارز یورو میدونم از سمت امریکایی‌ها. یعنی یکی از اهدافی که امریکایی‌ها از این کش دادن این جنگ داشتن و دارن این هستش که بتونن به یورو ضربه بزنن، و من به نظرم میادش که اتفاقاتی که مخصوصا تو این 6-7 ماه گذشته تو دنیا رخ داده یوان رو خیلی قوی تر کرده، و به نظرم میادش که یوان میتونه رقیب خیلی جدی تری باشه نسبت به دلار، با دلار نسبت به یورو.
و تبادلات و تفاهم‌ها و پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه فکر می‌کنید چه نقشی دارن در تعاملات اقتصادی؟
تفاهم‌ها به شرطی خوب هستن که ما بتونیم یک ساختار پرداخت رسمی بین‌المللی برای خودمون ایجاد کنیم. نکنین ما به خاطر مسائل سیاسی که باش درگیر هستیم تو این یکی دو دهه اخیر، این ساختار پرداخت رسمی بین‌المللمون خارجیمون دچار مشکل شده. و تا زمانی که این تفاهم ها این پیمان ها منجر به ایجاد این ساختار پرداخت رسمی نشه، کمک زیاد نه اینکه کمکی نتونه به ما بکنه، کمک آنچنانی به ما نمیتونه بکنه. شما همین الان ناکنه خب ما مجبوریم هم تو این سالیان اخیر وابسته شدیم به این کانال درهم، و از طرفی خب روسیه هم الان تحریم شده و فشار روسیه، فشار تحریم به روسیه باعث شدش که روسیه هم بره سمت درهم. خب بازار درهم یه بازار کوچیکیه و این فشار میاره به ما. در ما حالا امیدوارم در کوتاه مدت اینو خودشو نشون نده، ولی همین الان در کارمزد ما شاهدش هستیم. به نظرم میاد که دیپلماسی عمومی ما، دیپلماسی اقتصادی ما باید بره به این سمت که ما بتونیم این توافق رو داشته باشیم با کشورهای دیگه تا بتونیم این ساختار پرداخت رسمی رو ایجاد کنیم، چون بانک های ما مثل همین اتفاقی که با روسیه افتاد.
خب و... روسیه آخرین پیشنهادش و آخرین گفتگوش که به هر حال از زبان خود رئیس جمهور روسیه مطرح شد در همین نشست اخیر سازمان همکاری اقتصادی شانگهای، این بود که ما از پول ملی استفاده بکنیم، از ارزهای ملی استفاده بکنیم و تبادلاتمون رو با کشورهای منطقه انجام بدیم، و اونها هم نگاهشون و نظرشون این بود که دلار رو از تعاملات و تبادلات اقتصادیشون حذف بکنن.
خب شما یه نگاهی به عملکرد بانک مرکزی روسیه بکنین.
بله.
علارغم این که اینا با بحران بزرگی به اسم جنگ مواجه شدن، ولی بانک مرکزیشون با ابزارهای خوبی که در اختیار داشت تونست یک ثبات قیمتی واسه روبل ایجاد کنه. اگر ما هم بتوانیم این ثبات قیمتی برای ریال رو ایجاد کنیم، یعنی بتونیم حکمرانی اقتصادی خودمون رو احیا کنیم، ارز ملی خودمون رو تقویت کنیم، مطمئنن کشورهای دیگه حاضر میشن که بیان با ما با ریال هم معامله کنن. ولی در شرایطی که امروز با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، ارز ما در نگاه بین المللی به عنوان یک ارز بی ثبات معرفی شده، ارزی که نوسان زیاد داشته، مطمئناً همکاری کشورهای دیگه، حتی کشورهای دوست و همسایه با ما برای اینکه بخواد این تبادل با ریال صورت بگیره، اون همکاری خیلی جدی نخواهد بود. میگم مگر اینکه ما خودمون در درون خودمون بتونیم اون اصلاحات لازم رو ایجاد کنیم، یک ریال پرقدرت ایجاد کنیم. خب ریال پرقدرت هم از حالا اقدامات خیلی خوبی الان تو بانک مرکزی، توی وزارت اقتصاد برای کنترل نقدینگی و در نهایت کنترل تورم صورت گرفته.
ماله.
مطمئنن اگر این مسیری که طی شده با ثبات جلو بره، ما بتونیم نرخ تورم رو به کانال 20-30 برسونیم، این ارز خودمون هم به یه ثباتی میرسه، اون موقع ما میتونیم با قدرت با کشورهای دیگه دیپلماتی اقتصادی داشته باشیم، مبنی بر این که بخوایم از ارز خودمون استفاده کنیم. ولی این چیزی که همین الان توی خیلی از کشورها در حال شکل گیری هست، جایگزینی یوان دیده. یعنی حتی الان روسیه با چین مذاکره‌ای که داشته این بودش که از یوان استفاده کنن، پاکستانیا همینطور، تو برزیل و آرژانتین ما شاهد چنین مذاکراتی بودیم. هم این داستان یوانه و حالا انشالله هم که داستان بریکس هم شکل بگیره و ما هم بتونیم عضو بریکس بشیم و ارز بریکس بتونه به عنوان ارز دوم در کنار یوان به این هژمونی پایان بده.
و پیشبینیتون از آینده دلار چیه؟
اقتصاد همطور که حضرت آقا فرمودن، ما در حال یک گذار خیلی مهمی هستیم و قدرت داره از غرب به شرق منتقل میشه. هژمونی دلار مساویه با هژمونی امریکاست. هژمونی امریکا در حال شکسته،
یعنی به زودی باید دلار رو از تبادلات بین المللی حذف شده ببینیم.
ناصرین، این به این معنی نیستش که کاملا بخواد هر چه، ما از سیستم تک قطبی به سیستم چند قطبی
حرکت
مهاجرت میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای ظاهری عزیز، عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدافظ شما.
متشکرم. در خصوص چگونگی حذف سلاح اقتصادی آمریکا در جهان گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی ظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی. سوال پیامکی ما از شما این بود: به اعتقاد شما چطور میشه دلار رو از تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگه کنار گذاشت؟ گزینه یک، پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. گزینه دو، عضویت در سازمانهای مهم جهانی. کافیه که نظرتون رو از طریق 301035 برای ما ارسال کنید. مثل خیلی از شنونده هایی که الان برای ما پیامک زدن، شما هم میتونید به ما پیامک بزنید و نظرتون رو بفرمایید. 0903 4 رقم آخر 1358 گفتند دو تا دلیل داره که امکان نداره دلار حذف بشه. اول اینکه همسایه های ما با دلار کار میکنن و بیشترین تعاملات اقتصادی ما با همسایه‌هاست و اونا با دلار دارن کار می‌کنن و ارز دیگه‌ای رو